یک کسی که در محکمه دوسیه داره، چی دوسیه جزایی داشته باشه چی دوسیه حقوقی داشته باشه، برای این تشخیص میشه که کسی که یعنی قاضی که امی دوسیه از تحت رسیدگی دو قرار داره خلاف از عمل میکنه، با این خصومت داره و یا با جانب مقابل از این کس قرابت فامیلی داره، میخواهد برای از این چیز میشه که به نفع او عمل میکنه. در امچو موارد با اساس احکام قانون اجرات جزایی متهم یا کسی که دعوی حقوقی داره در محکمه حق رد قاضی را داره که عریضه کنه که بگه قاضیش تبدیل شه به قاضی دیگه که امچو مشکل نداشته باشه، دوسیه تحت رسیدگی دو قرار بگیره. در تو موارد برای از این که متعقن شده باشه که ار تصمیم قضایی که در مورد شخص صورت میگیره در فاصله صورت میگیره که با حفظ بی‌طرفی کامل و عدالت تامین میشم، در همچون موارد بیشاری موارد است که واقعا حال قضات هم میگه امیه وقتی که دوسیه تحت در جلسه قضایی هم دایر میشه آیت قضایی برای دهم یا برای ممثل قانونش برای وکیلش اعلان میداره که با می آیت قضایی قناعت داره نداره، حتی اگر قناعت نداشته باشه در جلسه قضایی هم آیت قضایی تغییر میشه و آیت دیگه قضایی که مطابق خاص ازی باشه دوسیه از تحت رسیدگی از قرار میگیره، جلسه از توسط دایر میشه تا عدالت به حسن صورت تامین شود.
شنونده های عزیز، بحث ما با آقای احمدزی روی اصل بی‌طرفی قضات جریان دارد، اما حال یک وقفه کوتاه داریم.
زندگی
مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود،
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
همینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و شما می توانید که این برنامه را بر روزهای چهارشنبه و تکرار آن را بر روزهای دوشنبه از رادیو آزادی بشنوید. قبلا هم یادآوری کردیم که در این برنامه روی اصل بی‌طرفی قضات با شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. احمدزی صاحب، اگر یک قاضی در قضیه جانبداری کند قانون در این مورد چی پیش بینی کرده؟
قاضی دو نوع مکلفیت داره. یکی مکلفیت اخلاقی قاضی است که وقتی دوسیه تحت رسیدگی یک قاضی قرار میگیره اخلاقا برازو یعنی امی طرفین قضیه هیچ نوع تفاوت وجود نباید داشته باشه، به خاطر از اینکه این دوسیه را که بررسی میکنه بررسی شرط نیست که شاملین دوسیه از کی هستند. اگر به تمیع فرق کرد بین شاملین قضیه برای که امتیاز داد و باید که عمل کرد، در واقع از یک طرف یک نوع مسئولیت اخلاقی داره و از طرف دیگه اگر اجرات قاضی در مغایرت با احکام قانون باشه بدون شک تخلف از قانون جرم است، اگر توسط قاضی صورت بگیره یا توسط سرانوال صورت بگیره یا توسط پلیس صورت بگیره، توسط هر یک از کارمندان ارگان هایی که در القی ارگان های عدلی و قضایی تنظیم است اگر تخلف از قانون صورت میگیره بدون شک تخلف از قانون تخلف است، فایل زوال کس باشه.
به عنوان سوال اخیر احمدزی صاحب، اصل بی‌طرفی قضات در محاکم افغانستان رعایت میشود یا خیر؟
تشکر. اصلا باید شود، بخاطر از اینکه اصل بی‌طرفی قضات یک حکم قانون است. حکم قانون باید در عملکرد تمامی ادارات دولتی به خصوص در اداراتی که مکلفیت ارگان‌های عدلی و قضایی دارد، چی در محکمه باشد چی در ثانوی باشد، تمام نصوص قانونی که ارتباط می‌گیرد به عملکرد قاضی ناگزیر است که او را در جریان وظیفه خود را رعایت کند. هم اسناد تقنی بین المللی که ما ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی خدمت شما عرض رساندم که در اون جناب است که تمامی افراد در مقابل محاکم در یک موقف مساوی قرار داره و هر کس حق ازیره داره که به محکمه مستقل و بی‌طرف دسترسی داشته باشه. در قانون اساسی ما هم نوشته است که عمر نمیتونه در کدام در جریانی که این بحث قاضی بر حال یا به واسه یک عضو شورای عالی بر حال کار میکنه نمیتونه که عضویت یک حزب سیاسی داشته باشه. بدون شک آیا تو وقتی که یک قاضی در مورد اعضای شورای عالی سر محکمه بدون شک یعنی کسایی که فعلا در سمت اعضای شورای عالی سر محکمه توجیه هستند، اینا کسایی هستند که برای فعلا در کدام اعضای سیاسی عملا تنظیم نیست. اگر تنظیم باشه و در تناقض با ماده 118 است، باید اونا ارتش دولت وظیفه قضا منفصل شود، به خاطر از اینکه تخلف از قانون اساسی قرار میگیرم. دیگر بخش قضا معمولا ما متعقین هستم که انشاءالله تا جای زیاد ماده 118 قانون اساسی افغانستان رعایت.
شنونده های عزیز، تشکر که این برنامه را تا این لحظه شنیدید. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با شمس الله احمدزی، رئیس دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، روی اصل بی‌طرفی قضات بحث کردیم. به این امید که موضوع برنامه بر شما مؤثر واقع شده باشد و اگر شما سوالی در رابطه به حقوق اساسی و بشریتان دارید، به شماره 0796-061-061 زنگ زده و پیامتان را ثبت کنید. تا این که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری قرار میگیرم. با امید کامگاری هرچی بیشترتان.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
امیال ما خودم یک جل دارم صد لفظه میگم.
کمان یا رواق بست.
یگانه موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است زندگیتان مملو از خوشی باشد. در این برنامه در مورد احجار یا سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی که برخی مردم با آن باورهای نیز دارند گزارش را تقدیم میکنیم. با ما باشید. شنونده های عزیز، احجار یا سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی که شامل دانه ها و برخی موره های جواهراتی اند، مانند لاجورد، فیروزه، عقیق و غیره، استفاده آن در زیورات و اشیای زینتی از سالیان زیاد به این طرف رواج دارد. حتی پادشاهان و سلاطین سابق سنگهای گرانبها را در تاج و امیلشان به عنوان شگون دوست داشتند. احجار یا سنگهایی که از معادن و ابهار به دست می آیند، نظر به خصوصیات خاصی که دارند در بازارها و مارکت های داخلی و خارجی خریداران خود را دور همیشگی داشته است. گفته می شود این نوع احجار دارای خواص شفادهنده بوده و میان مردم بر علاوهی که به قسم شاید از اینی کار برد دارد، بنابر پندارهایی که نزد عوام است در موارد مختلف نیز از آن کار می گیرند. عبدالطیف باشنده شهر کابل که با احجار سر و کار دارد و می شناسد، در مورد این نوع سنگ ها می گوید:
سنگ هایی که در افغانستان پیدا می شود، یاقوت است، زمرد است، بیروچ است، عقیق تانوز به دست نامده از افغانستان، فیروزه هم، فیروزه تانوز استخراج نده که مثلا به نام فیروزه افغانی در بازار عرضه و خرید فروش شود. که ما از گذشته تاریخ مردم به این باورمند هستند که بعض سنگ از لحاظ ساختمان و داخلی و گپای خود یک تاثیر بیرونی هم دارند. ما خودم تقریباً 14-15 سال میشه کار سنگ و گپار میکنم. در گذشت زمان نفوذ دنیا بسیار کم بود، معدنیات زیاد بود، تجارت بسیار کم صورت میگیره، بسیار کم کسب و علاقمند بودن، آل نفوذ بسیار زیاد شده. ای اصلی بر کسی رسیده نمیتنه و بول هز بازار تجارت چیز کم شده. دیگه سنگ دیگه به نام نیلم یاد میشه، یاقوت کبوت است که ای سنگ خوشبختی میگن. در گذشته تاریخ امی یهودا کوشش میکنن که تمام خوبی های دنیا را یاد داشته باشن و اینا میگن که دمیریش نوک ریش خود ان مراد نیلمه کشال و اون بسیار قیمتی دان است. در عصر حکومت حضرت موسی علیه السلام دو وقت امی سنگ نیلم دو وقت استفاده میشد و میگفتن سنگ خوشبختی است، از بازار به بازار انتقال میدادن و او را خرید فروش میکردن. زیادتر که میایه از عصر باختری است، تاج میساختن بر خانمای خود. در اثر کاوش ها و کندن کاری باستانی چیز به اسم اجساد می شده، تاج دستر شسته، تاج طلایی است، نگینای الماس و زمرد و یاقوت گپا. ولی گپ دومیش است که میگن دیدن جوهر عمر طولانی می سازن.
لاجورد یکی از سنگ های قیمتی است که از زمان های بسیار قدیم بدین سو مردم به آن آشنایی دارند. این سنگ کبود زینتی به رنگ های نیلی، آسمانی، آبی، بنفش و کبود سبز نما در معادن پیدا می شود و اکثرا در ساختن آلات زینتی و زیورات ازش کار گرفته می شود. عبدالصمد دکاندار کوچه انتیک فروشی شهر نو کابل سنگ لاجورد را توصیف نموده و از سابقه آن می گوید:
سنگ لاجورد یک چیزی است که به نظیر است در جهان نیست، یک در کنام مفلکت است، به غیر افغانستان دیگه جای نیست. یک قدر کوهای عمیق داره که با قرنای دنیا باشه خلاص هم نمیشه. یک رنگ بسیار مقبول داره. در زمانی که سلیمان پیغمبر که بو دیوار رای کده و ایجا کندن بردن به بیت المقدس، پای بیت المقدس از این سنگ لاجورد جور کده در او تاریخ.
قابل یادآوری است که قدیمی ترین معادن لاجورد در ولایت بدخشان و پنچیر می باشد و بیشتر لاجورد افغانستان به کشورهای دیگر می رود و دوباره بعد از آماده ساختن برای استفاده در بازارهای داخلی به فروش می رسد. باورهای نزد مردم موجود است که این سنگ رفت و نارفت دارد. عزیزالدین یکی از دکانداران جواهر فروش شهر کابل در مورد سنگ لاجورد چنین توضیح می دهد.
لاجورد خاصیت خاص نداره نسبت به فیروزه. لاجورد یک سنگ طبیعی است، منتها لاجورد زیادترش در افغانستان منطقه بدخشان و پنجشیر به اسم خوبترین لاجورد لاجورد بدخشان است. لاجورد خود زیادتر در زمان جنگ و زمان طالبا و یا زیادتر میره پاکستان، چرا که ما اینجا وسایل نداریم در خود داخل افغانستان که اینا رو مثلا پالش کنه یا از نگین بسازه کارتنگ کنه. در اینجا تو وسایل مدرن و صحیح وجود نداره، زیادتر لاجورد میره پاکستان، حتی تایلند میره، از تایلند میشه پس نگین جور میشه، نگین کارتنگ میشه پس داخل افغانستان.
فیروزه هم از جمله سنگ‌های قیمتی است که خوبترین و نادرترین فیروزه از نیشاپور می باشد و باورهای زیاد در مورد این سنگ گرانبها نزد عوام موجود است و مردم میگویند انگشتر فیروزه به انگشت داشتن سبب کامیابی و موفقیت انسان در کارها می شود. سخیداد حقجو باشنده شهر کابل در مورد خواص فیروزه میگوید.
سنگ فیروزه باعث به اصطلاح متمرکز شدن قوای عصبی هست که یعنی تمام اعصاب انسان در یک نقطه متمرکز میشه و هیچ نوع انسان در کارهای خود اشتباه، سهو و خطا نمیکنه. و دوم تقویه روشنایی چشم است و حرکات خون انسان بسیار به صورت نرمال و ساده فعالیت میکند و همچنین حرکت کبد انسان و کیسه صفرا را فعال میسازد و جگر انسان را فعال میسازد و معده انسان هم احساس سبکی میکند و این در سنگ فیروزه در اونجا است، آهن است، طلا است و آلبومین است و این قدرت خداوند عالم برای کل احجار داده و به فیروزه به ویژه داده.
مردم افغانستان با عقایدی که دارند فیروزه را یک سنگ پاک و سوچه می دانند و فیروزه بر علاوه این که در زیورات استفاده می گردد در تزئین بعض اشیا و ساختمان های معابد هم کار گرفته می شود. ننگیاله فارغ التحصیل مدرسه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در مورد پاکی فیروزه می گوید.
خاصیتش فیروزه یک چیز پاک است. اگر فیروزه همیشه مثلا در دست انسان باشه، نماز بخونه، روز تا روز رنگش روشن‌تر شده میره. واسه میشه اگر عیان کسایی که مثلا استفاده میکنه در ناپاکی و مثلا نماز نمیخونه و روز تا روز رنگ خوده از دست مده خیره میشه. و یک خاصیت دیگه فیروزه ایست که اگر فیروزه مثلا رنگ خوده دست مده، باید وقتی که میخوای پس پاک شوه مرغ بده، فقط 5 دقیقه بعد مرغ حلال کرد از دندانش بکش، فیروزه خود صاف میکنه.
عبداللطیف باشنده شهر کابل فیروزه را یک سنگ شفا بخش تلقی نموده و می گوید گرد فیروزه برای برخی تکالیف مفید ثابت شده است.
فیروزه سنگ محبت است، سنگ دوستی، سنگ برکت است و سنگ خیر است و همچنان سایه و نظر هم او دفع میکنه. ایتو فیروزه است مثلا رنگش تغییر میکنه، شب به یک رنگ میباشه، صبح بکشین به دیگر رنگ میباشه، فقط دو رنگ مشاهده میشه. یک رنگ خود اصلی فیروزه که از معدن کشیده میشه و رنگ دومیش کدام رنگ است؟ وقتی که فیروزه نو در دست استفاده میکن چرب میشه، بعد از چرب شدن رنگ سبزی رو به خود کش میکنه که این رنگ به نام رنگ چمنی یاد میکنن و این رنگ مردم پاکستان بسیار خوش دارن. بزرگترین قیمتی ترین فیروزه که بر رنگ طبیعی خود باشه بر پاکستانی بتی نمیگیره، اما اینمی فیروزه چمنی را اونا میگیرن. فیروزه نیشاپور تاپترین و بالاترین فیروزه دنیا هستن. میگن گردزی بر تکلیف گرده مفید است.
عقیق هم از جمله احجار یا سنگ های قیمتی محسوب میشود و از آن بیشتر در اشیای زینتی به کار میبرند. عقیق سنگ است سرخ رنگ. این سنگ انواع مختلف دارد، اما رنگ های زرد، سفید، جیگری و خاکستری آن نیز پیدا می شود. خوبترین عقیق همانا عقیق سرخ و شفاف یمنی است که در شعر شاعران بکرات از آن یاد کردند. عقیق سنگ سخت و از نگاه خواص که دارد با ارزش بوده و به انواع گوناگون یافت می گردد. باز هم آقای عبداللطیف که عقیق با خود دارد در مورد عقیق از چشم دید خود می گوید.
ما یک عقیق خریدم در بازار، عقیق به رنگ نارنجی بود، بسیار جلایش داشت و بسیار روان انسان به طرف خود جذب میکرد، یک جذابیت خاص داشت و ما رو خریدم در جیبم بود. یکی از روزا ما عقیق از جیب خود کشیدم، در کلک خود کردم، دیدم که از عقیق نور انعکاس میتن مثل جواهرات، متوجه شدم این زیر زربین، دیدم که ده یقیق باز حرفا مشاهده میشه، ه ر ب واو چنین حرفا مشاهده میشه. همسایه انگشتر فروش که در مجاورت ما قرار داره گفت که سلام صداقت، گفت چی دید چی است چی دید؟ معتمم انگشتر رفت قبلا پیشم دیده بودی، گفت بله. گفتم تو میری بی یک دفعه چی؟ یک سکه تعجب کرد، بیخی حیرت کرد که ایش چطور ای خو من ده دفعه دیدم یه عادی حقیق بود، نه تصویر داد نه نشان نه چیزه، و آره چطور ایتونه که یک چیز در بنزی دیدم اشان. و امسای سویمی ما که او کسای کرد او بیخی حیرت کرد و بر فورا برم دوباره حقیق داد، گفت که اشتیاد کنی که این حقیقه ارزش نتی. یک پس در جیب منم، وقتی که فردا میکشم از جیبم که باز نشانه و آثار در بینش نیسته. یک بار دیگه هم همی نشانه ها حروف گپا در بینش مشاهده شد، دیدم، اما دائم نمی باشم.
نوی عقیق که به نام عقیق چشمدار یاد می شود و بیشتر افغان ها از آن استفاده می کنند و عقیده دارند مهره نظربردار می باشد و بعضا هم آن را به سر شانه و یا باربند طفل نوزاد با دیگر مهره ها می بندند که به اصطلاح طفل را از نظر بد و ناپاک محفوظ نگه می دارد. خانم فاطمه باشنده شهر کابل می گوید
عقیق بسیار یک چیز ستره است، ترشانی از طفل بند میکنه، طفل در خانه تنها باشه همو بسیار نگاهش میکنه. عقیق که در دست در انگشتر که بو پشت بسیار رو ثواب داره.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده میتوانید. www.azadiradio.com هر مهره یکی دیگر از خرافات افراطی، مهره را به معرفی میگیریم که راز و رمز زیاد در آن نهفته است و بیشتر مردم با دم نمودن خر مهره آن را نزد خود نگه می نمایند تا کسی را که مورد نظرشان است به اصطلاح عوام تابع خود بسازند. و این مهره که گویا خاصیت زبان بندی را هم دارد، معمولا جوگی ها با خود دارند و آن را خوبتر می شناسند. باز هم عبداللطیف در مورد خواص خر مهره توضیح می دهد.
خر مهره دخره پوربوز که دور بشه.
خرموره از منگ جو که ددهن خر میان دندان ها طبقه به طبقه جمع میشه و به مرور زمان شکل مهره را به خود میگیره. البته ده هر خر چنین چیز نیست، تنها خرای دشتی که در بدخشان، سرپل، میمنه و مناطق دیگه ساحات پیدا میشه دارن. ما از بسیار سابق شنیدیم که خرموره بعض تاثیرات بالای انسان داره و خرموره را دم نموده کار میگیرن. خرموره وقتی اثر خوب داره که دم درست شده باشه و این کار مردم به خاطر میکنن تا فرد مقابل تابع خود بسازن. اما در افغانستان کسی خرموره را به صورت درست دم کده نمیتونه. خرموره را در کشور هندوستان و به خصوص در بنگال بسیار خوب دم میکنن که حتی نفر مورد نظر مانند حیوان میسازه. خرموره و امثال او که نظر موره است بیشتر مردم اطراف میخرن، چون مردم شهری متمدن ترن از این مهره ها کمتر استفاده میکنن. قیمت خرموره متفاوت میباشه که از 20000 افغانی گرفته تا 10000 افغانی و 5000 افغانی میرسه و جوگی ها خرموره را بهتر میشناسن و خرموره را کوزمیچاق مینامند.
خاص نم پیخده کوزمیچاق ده تاوی داشه وای.
افغانستان کشوری است مملو از این گونه سنگ های قیمتی که منابع زیرزمینی با ارزش شمرده می شود. این احجار و مهره های جادو آسا با خواصی که دارند از میراث های فرهنگی افغان ها بوده و به باور جیولوجستان ارزش مادی احجار قیمتی نسبت به ارزش های باوری آنها در هر زمان بالا رفته و بهای آن گم شدنی نیست. پس لازم است این نوع سنگ ها را حفاظت نموده و نگذاریم خرید و فروش آن به بازارهای خارجی وابسته گردد. شنونده های عزیز، برنامه را شنیدید. امید است مورد پسندتان قرار گرفته باشد. آدرس های پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شادمانیتان آرزوی ماست.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.